Bismillahirrahmanirrahim. بنده هم عرض سلام و ارادت میکنم به معذر اساتید بزرگوار خودم، برادران و خواهران عزیز، و خدا رو سپاسگزارم که فرصتی پیش آوردن دوستان خدمت شما شرفیاب بشیم. در باب گفتگو ما جلسه رو به دو بخش تقسیم نمیکنیم. یک بخش داره هر بخشی از عرایض بنده که دوستان لازم میدونن اظهار نظر بفرمایند، دیدگاهشون رو تر بفرمایند یا هر نکته ای که به نظرشون میرسه همون وسط عرایض بنده اعمال بفرمایند و فرمایشتون رو مطرح بفرمایند. منتظر ای که آخر جلسه یه وقت ویژه‌ای بذاریم نه، همین وسط بس هر جا دوستان در هر مقطعی هر نظری داشتن بفرمایند، ما استفاده کنیم هممون. اگرم مایل بودن آخر جلسه هم همینطور ما در خدمت دوستان هستیم. راجع به فلسفه قیام عاشورا فرمودن در این باب زیاد بحث شده و هرچه بشه کمه. پنج سوال طرح میکنم، چند سوال در باب مسئله عاشورا که نه فقط فلسفه قیام عاشورا بلکه به فقه قیام عاشورا و به عرفان قیام عاشورا هم مربوطه، چون قیام عاشورا هم فلسفه داره، هم عرفان عاشورایی است، هم فقه عاشورایی، هم کلام عاشورایی، تفسیر عاشورایی. چند سوالی که مطرح میشه و مبتلا به هست یا به لحاظ نظری یا عملی، من طرح میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز اساتید مکرم، راجبش هم فکر کنیم، هم اگر نکته‌ای دوستان دارن بفرمایند همه استفاده کنیم. پرسش اول این است که راجب حرکت سید الشهدا سلام الله علیه به طور خاص و مبارزات و مجاهدات سیاسی اجتماعی و اقتصادی تربیتی پیامبران خدا و اهل بیت به نحو عام این سوال مطرحه که از یک طرف تعابیری راجب این اولیاء درجه اول خداوند به کار میره و جزء معتقدات ما و شماست که باید خیلی سعی کنی یه مرزی بین الوهیت و ربوبیت با عبودیت اینا طرح بشود. صحبت از این که مثلا حالا چون در باب سید شهدا عرض میکنیم که آقا از یک طرف گفته میشه حسین علیه السلام اسم اعظم است، مصداق قطب عالم امکان در دوره خودشه، چطوری در کربلا شکست میخورن به لحاظ نظامی و مادی، یا این پرسش که از یک طرف میگن اهل بیت همشون از جمله امام حسن امام حسین سلام الله علیه ما و بلکه کل انبیا کلهم نور واحد، میگید اینا همه یک نور واحدی هستند، از اون طرف در مسائل تاریخی و مصداقهای اجتماعی و مبارزاتشون اساسا روش کار اینها در بسیاری از جهات متفاوت بوده است، و بعد این تفاوت رو به حساب تفاوت در شرایط زمانی و مکانی و اجتماعی و موقعیت تاریخی و اینها میگذارید. خب از یک طرف صحبت از نور واحد الهی است و اینکه قطب عالم امکان هستند، ولی مطلق خدا هستند، از یک طرف تفاوت در رفتارشون رو در مسائل اجتماعی، تفاوت رفتار حضرت عیسی و حضرت موسی سلام الله علیهما، تفاوت رفتار سایر انبیا با هم و اهل بیت، این رو چگونه جمع میکنیم با نور واحد بودن اینها؟ چطوره که پیامبر میفرمان الحسن و الحسین امامان، حسن و حسین رهبران امتند، قاما او قعدا، چه وارد نبرد مسلحانه و جنگ بشن چه درگیر جنگ نشن. چجوریست که ما داریم از یک اسم اعظمی سخن میگیم و قطب عالم امکانی که جنگ و صلح در ذیل او یه جور تعریف میشه و هیچ کدام این تفاوت مقاطع تاریخی، شرایط اجتماعی، تاکتیک های مبارزه اینا نمیتونه این نور واحد رو منشق به دو نور، چند نور بکنه. همه اولیا و انبیاء الهی، انبیاء بزرگ عظام الهی، اینا همه نور واحد هستن. این پرسش اوله که به عنوان نمونه در همین دو شاه بیتش، یکی ولایت تکوینی الهی امام حسین علیه السلام و اهل بیت چگونه قابل، اصلا اولا به چه معناست، قطب عالم امکان بودن یعنی چی و مرز توحید و شرک اینجا کجاست، و ثانیا این چطور جمع می شود با رفتارهای زمینی و بشری و عقلایی که این اولیاء خدا انجام دادن، یعنی کاملا میشه برای رفتارشون محاسبه کرد، معادله چید، استدلال کرد، استدلالی که عقلاء اهل دنیا هم بسیارشون بفهمن. و سوال دوم تو این حوزه، کلهم نور واحد، با تعدد و تفاوت روش ها که یک امر زمینی است چگونه قابل جمع است؟ چون در این باب نور واحد بودن در این حال تفاوت نوع موضع‌گیری ها، خب یک کسانی اقتشاش در موضع دینی شیعه در واکنش به حکومت ها و وضعیت اجتماعی ممکنه ببینن، جواب اونا معمولا اینه بهشون گفته میشه و درست هم هست که شرایط زمان عصر امام حسن که امام حسین هم بودند و هر دو موضع پیمان نامه رو با معاویه، هر دو در واقع در جریان این پیمان بودن و هر دو قبول داشتن، با اتفاقاتی که 20 سال بعد میفته در زمان عاشورا خیلی فرق کرده. موقعیت جامعه، نسل عوض شده، رفتار حکومت عوض شده، پیمان نامه شکسته شده، وضعیت پیروان اهل بیت تغییر کرده، مسائل داخلی خارجی، ظرف اون 20 سال اتفاقات بزرگی افتاده. اصلا جامعه ای که در اون صلح با معاویه اتفاق میفته با جامعه ای که در اون نبرد با یزید اتفاق میفته، کلا دو تا جامعه هستن. خب این جوابی است که به اینا میدیم. بعد یه سوال دیگه بعد از این مطرح میشه که میگن سلم ناپذیرفتیم که آقا تفاوت روش میان انبیا و اولیا با اینکه همه یک مسیر حق رو میرن، شما میگید تابع شرایط زمان و مکانه. خب مگه از اون طرف صحبت از ولایت تکوینی و قطب عالم امکان بودن و اسم اعظم بودن و این چیزا مگه نمیگید؟ اینا که مفاهیم آسمانی و مطلق الوهی است، اینا چجوری تابع شرایط زمین و زمان و اینا اصلا باید قرار بگیره؟ به این دو تا سوال در محور اول جواب بدم. محورهای بعدی رو تیترش عرض بکنم که اگر نرسیدیم حداقل بهش بیندشیم، اگرم رسیدیم هر تعدادشو میگم عرض میکنم. یکی محور کربلای خرافی و کربلای ناب که اساساً بعد معرفتی کربلاست، محور دوم خواهد بود اگر برسیم. محور سوم عاشورای رخوت، کربلای رخوت یا کربلای جهاد، یعنی دو نوع ذکر امام حسین داریم، دین رخوت یا و قعود یا جهاد و قیام. چهارم دین قلو و افراط یا دین تعادل. و پنجم امام حسین توحیدی یا امام حسین مشرکانه، زیارت توحیدی، زیارت شرکامیز. ما دو نوع توسل و زیارت رو اینها داریم. این چند محوری است که من حالا نکاتی رو خدمتتون یادداشت کردم عرض بکنم. ببینیم به چند تاش میرسیم. در محور اول که بعد بحث بعد عرفانی الهی است، معنای قطب عالم امکان بودن که امروز راجع به امام زمان سلام الله علیه و عجل الله فرجه شریف به کار میره و قبل در زمان هر امامی و هر ولی خدا و هر نبی رسول خداوند مصداقش اونا هستند. یه توضیح خیلی مختصری بدم، خیلی بحث البته طولانی است. این بحثی است که به خصوص تو حوزه عرفان نظری بزرگان هم شیعه هم سنی، هم صوفیان و اهل متصوفه و هم حتی در بخش بعضی دیگر از ادیان ابراهیمی راجع به این مقوله بحث شده. اصطلاحات خاصی دارن که ما نمیخوایم وارد اصطلاحات بشیم. تعابیری از این قبیل، این که قطب اکبر یا قطب الاقطاب یا قطب اصلی عالم امکان، قطب عالم امکان یعنی مرکز و قطب اصل هستی که خداوند است، مبدأ و معاد خداست. اما در عالم امکان چه وزنه تعادلی باید وجود داشته باشه که تعادل عالم امکان از جمله عالم ماده با عالم معنا و باطن عالم، تعادل ظاهر و باطن عالم به هم نریزه؟ یک بحث بسیار مهمه، دقیق فلسفی و ریاضی واقعا هست، به دقت معادلات ریاضی در مباحث عرفان، عرفان نظری اینا بحث میشه. در قرآن و حدیث هم این بحث هست، بحث همه کس فهمی هم نیست، یعنی خیلی مقدمات میخواد دانستن این مفاهیم، ولی یه آفاتی هم داره. از جمله از این مفاهیم سوء استفاده به اسم عرفان، صوفیگری و عرفان و مرادبازی و مریدبازی و اینا پیش آمده، همین الان هم پیش آمده. یعنی همین الان شما ممکنه از این قطبای قلابی خیلی جا ببینید، آدمایی که نه حتی از آدمای معمولی پایین‌تر سطحشون به لحاظ نظری، عملی، اخلاقی، ولی قطب بازی و مرید بازی و مراد بازی بلدن. سوء استفاده ها از انواع عرفان های قلابی، چه به اسم تصوف، چه به اسم تشیع، چه به اسم عرفان های مدرن، نمیدونم مدیتیشن، تمرکز قوا، کشف انرژی های پنهان در عالم و انواع اقسام اسمایی که روش میگذارن. پس اولا قابل سوء استفاده است چون مسئله پیچیده است و مفاهیم و الفاظ متشابه درش زیاد هست. بد بفهمی سر از شرک در میاره، فکر میکنن قائل به خدایان بشری هستی وقتی میگه قطب عالم امکان یا ولایت تکوینی، تصرف در باطن عالم و این حرفا، علم غیب مطابق اذن الله. از یک طرف ظرفیت بدفهمی و نفهمی داره و لذا خیلی وقتا این سوالم پیش میاد که آقا اگه مگه نمیگید ائمه علم غیب داشتن و میدونستن چه اتفاقی میفته، خب چطور ایشون میدونست در کربلا شهید میشه، چرا رفت، چرا زن بچه‌ها رو برد؟ خیال میکنن که اگر کسی دانست که در یک مسیری کشته خواهد شد، این دیگه حرام از رفتنش. تصور نمیتونه بکنه که آقا بله میدونیم یه اتفاق میفته ولی باید بیفته به دلیل دلایل مهمتری، به دلایل حفظ توحید، حفظ خط اصیل اسلام، تربیت اینا بشریت، زیر سوال بردن مشروعیت حکومت فاسدی که به نام دین تشکیل شده. صدها استدلال و فلسفه هم مادی، اجتماعی، سیاسی داره، هم فلسفه های تربیتی و معنوی، هم دنیوی و هم اخروی. پس هم زمینه زمینه بدفهمی است، هم زمینه زمینه سوء استفاده است. هم ممکنه تفاوت شرک و توحید رو کسی نفهمه در این مقوله قطب عالم امکان و این حرفا، و هم بفهمن و کسانی رو فریب بدن. خب یک تعابیری تو متون عرفان نظری مثل قطب، مثل قوس و این چیزا به کار رفته که در هر زمان کسانی هستند که مورد نظر عام خدا هستند و کسی است که مورد نظر خاص خداوند است. چه دیگران او رو بشناسند چه نشناسند، چه به رهبری برگزینند و بیعت بکنند چه نکنند. این یه بعد لایه پنهان و غیب عالمه. این غیب چون کربلا هم یه غیب داره، یه شهود. تمام سیره پیامبر و اهل بیت همینطوره، باطن داره و ظاهر. اینکه تلسم اعظم به او داده شده، اسم اعظم داده شده، واسطه فیض است در عالم ظاهر و باطن، او واسطه فیض الهی است. مثلا اندازه فیض خداوند به عالم تابع علم اوست، تابع ظرفیت اونه، اون انسان کامل، و علم او تابع علم خداوند است. این جمله ها هر کدومش صدها صفحه، هزاران صفحه توضیح داره، بحث داره. اینه واقعا همین جمله رو اهل فن بخوان بحث بکنن، حداقل یه ترم با توضیح بدن که دقیقا این کلمات و این مفاهیم یعنی چه، که سوء برداشت نشه. این که هم هدایت خلق به عهده او، حجت تامه خدا و انسان کامل در از هر عصر است، هم قلمرو و اختیارش نه فقط در فرش بلکه در عرش است. در فرش و عرش، عالم غیب و شهود، ملک و ملکوت، ظاهر و باطن. ولذا سیره پیامبران و اهل بیت از جمله سیره سید الشهدا در کربلا یک سیره عبادی سیاسی است. خود این انقطاع و یا تقابل دیدن بین عبادی بودن و سیاسی بودن، یعنی بالاخره آقا اگه عبادت یعنی چرتکه سیاسی نمیندازی، تو میخوای خدا رو راضی کنی دیگه، این که روز زمین چه اتفاقی میفته مهم نیست. اگر سیاسی است یعنی باید شما تابع قوا، معادله قوا سیاسی باشه دیگه، بفهمی معادله قوا تو عالم سیاست روز زمین چجوریه، چی کار بکنی معقوله، چی کار بکنی معقول نیست. اما اینکه عبادی سیاسی باشد، یعنی هم سیاسی و محاسبات سیاسی باشد، هم عبادی باشد، محاسبات ملکوتی باشد، جمع این دوتا فهمش وقتی آسان میشه که جمع ولایت تکوینی و تشریعی در اولیاء خدا از جمله سید شهدا سلام الله علیه به طور خاص دانسته بشود، که هم هدایت خلق بهش واگذار شده، هم اختیار، حتی اختیار خلق در از عرش تا فرش. اینو نمیخوام خیلی توضیح بدم ولی بزرگان عرفان بحث میکنن، در روایت هم داریم، حتی در روایت عاشورا هم داریم، که مواردی بود که فرشتگان الهی نازل شدند بر امام حسین سلام الله علیه، نه به عنوان بعثت و وحی و رسالت و وحی قرآنی، مکاشفه الهی و الهام الهی، که فرشتگان، بعضی فرشتگان اجازه دخالت در قضیه کربلا رو دارن میخوان، خداوند تصمیمش رو به شما واگذاشته. و سید الشهدا فرمان که نه، همونطور که خداوند اول اراده فرمود همون مصالح همونا درسته و به همین روش با همین محاسبات ما میریم جلو و کشته میشیم، اون هدف تأمین میشه. حالا راجع به اقطاب و قطبیت و کبرا و این حرفا بحث نمیکنم، که اجمالا بحث این که باطن نبوت خاتم الانبیا یا باطن محمدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ذکر میشه. این باطن بالاترین مرتبه تمام اولیاست و بقیه اولیاء خدا در واقع ولایتشون رو که وراثت معنوی است از ایشون و از قبل ایشون و فرزندان معصوم ایشون اهل بیت باید بگیرن. اینا همه بحث‌های استدلالی شده، در بخشش در فلسفه، بخشش در کلام، بخشش در عرفان نظری. من فقط ترک کردم از جهت که این مفهوم قطب عالم امکان روشن بشه تا به بحث بعدی برسیم که سوالی است در مورد ارتباط دادن این دو تا مسئله با هم. من تا یه جمله دیگه عرض بکنم که اگر اون نگم باز ابهام باقی میمونه. طبق بحثی که بعضی حوزه عرفان نظری دارن اینه که میگن یه اقطابی عالم داشته است، اقطاب الهی، پیش از بعثت که 313 رسولن و پس از بعثت که 12 قطبن، یعنی ائمه سلام الله علیهم، اهل بیت، فرزندان پیامبر، و هیچ کس نمیتونه خاتم ولایت باشد مگر اینکه از طریق باطن خاتم نبوت، یعنی از طریق باطن و ولایت و مقام معنوی پیغمبر اکرم. این واژه‌های عرفانی معادل روایی هم داره تو روایات ما که حالا در مصادیقش ممکنه در نوع ریزش تفاوت داشته باشه. این یک مسئله، سوال اول در محور اول، که می شود قطب عالم امکان بود به معنای درست کلمه و در این حال بچه 6 ماهه سرشو ببرن و شما هم نگاه کنی و هیچ تصرفی در باطن عالم، کرامت، اعجاز و اینا نکنی. میتونی علی ابن ابی طالب باشی، از سالها قبل بدون ابن ملجم تو رو میکشه، ولی تا دست به این عمل نزده، جنایت نزده، شما در برابرش اقدامی نکنی، نگی آقا اینو بگیرین چون بعدنا ممکنه منو بکشه. نه، تو علم الهی داری اما وظیفه نداری که صورت مسئله رو تغییر بدی، چون بنا نیست به هر قیمتی تو این عالم بمونی. نحوه موندن و نحوه رفتنه که مهمه، حجت خدایی و خط رو باز کنی و نشون بدی. چون برای ما معمولا اصالت داره موندن تو دنیا. هی سوال میکنیم آقا امام رضا میدونست انگور مسمومه یا نه؟ چرا خورد؟ امام حسین میدونست تو کربلا شهید میشه یا نه؟ چرا رفت؟ امام حسن میدونست مسموم میشه؟ نه. امیرالمومنین میدونست ترور میشه تو مسجد اون شب؟ بله میدونست. چرا رفت پس؟ ما فکر میکنیم که همین که ما بدانیم کشته میشی دیگه مسلمه که نباید بری. چرا؟ چون فقط به زنده ماندن چند روز دیگه زندگی کردن اینجا برامون اصالت داره. اینا چیز دیگه برشون اصالت داره. او میگه میدانم یا میتوانم بدانم بنابر دو نظریه در علم الهی، علم معصوم، اما میروم چون باید بروم، برای که زندگی من، کشته شدن من، هر دوش شکست و پیروزی مادی برای من علی‌السویه است. هیچ کدوم اصالت نداره. اصالت هدایت خلق و عدالت و نجات امته و تقرب به خداوند است. این برای اون بخش که آقا اینا بالاخره پس قطب عالم امکان بودن، ولی که تو ماجرای کربلا همه چیز داره طبق فرمولای قدرت و ثروت و 30,000 یا 100,000 به 72 نفر اتفاق میفته، اینا چجوری قابل جمعه؟ این اجمالا پاسخ او. پاسخ این سوالم که آقا اینا نور واحدن، با این تغییر در تاکتیک ها به تبع زمان و مکان چجوری در میاد، جور در میاد؟ جواب اینه که اتفاقا رابطه عالم ملکوت با ملک، عالم معنا با عالم ماده، این رابطه یک رابطه فیزیکی نیست، چون بین متافیزیک و فیزیک رابطه فیزیکی نیست، چون یک طرفش متافیزیکه. فیزیک بر متافیزیک اشراف نداره، متافیزیک بر فیزیک اشراف داره. نوع تجلی نور واحد که از منبع واحد الهی میاد در عالم طبیعت که عالم تکثره، در تاریخ جامعه طبیعت که اینجا عالم تکثره، چون ماده عالم تکثره، تجلیش در عالم تکثر از ما که از زاویه فیزیکی به این صحنه نگاه میکنیم، از بیرون نگاه میکنیم، متکثر دیده میشه، متفاوت دیده میشه. میگه چطور او این کار کرد، این کار کرد، این اینجوری گفت، این اینجوری. ما تکثر و تفاوت میبینیم. چرا؟ چون از زاویه نگاه معنوی به مسئله نگاه نمیکنی. وقتی از به جسم نگاه میکنی، تفاوت اجسام رو میبینی، تفاوت رفتارها رو میبینی، با خودت میگی که چجوری اینا نور واحدن. ولی اگر کسی توانست از زاویه معنا به قضیه نگاه کنه، یک نوره. حالا ببینید، مثال خوب نیست ولی تا یه حدودی روشن میکنه مسئله رو. الان شما همینجا 3-4 نور دارید میبینید، هم نور زرد، نور سفید، نور شدید، متوسط، ضعیف، درسته؟ منبع همه اینا یکیست، یه جاست، اونجا تفاوتی نمیکنه. اما مجرای تجلی اون نور که از چه ابزاری عبور میشه، تو چه شرایطیه، این ور سالونه اون ور سالونه، چند با چه ولتاژی، تو چه دستگاهی، با چه نوع سیم پیچی اینا چیز شده، این بخش ما از اینجا که نشستیم از اینجا نگاه میکنیم، نه همه رو اینا رو درش تفاوت و تکثر میبینیم. اما اگر کسی از منبع نور به قضیه نگاه کنه، کسی که تو کارخونه است، کارخانه برقه، او از اونجا این تفاوت ها رو نمیبینه، او داره نور تولید میکنه. این که میگن امام حسن، امام حسین یا همه ائمه نور واحدن، یعنی هر کدوم جای اون دیگری بود عین اون عمل میکرد، و این که در زمان واحد دو امام نمیشود، اگر دو تا هم همزمان باشن مثل امام حسن امام حسین، حسن امام است و حسین مأموم، اینا بحث این نیست که او سنش کمتر و سنش بیشتره، اینا برادرن فلانن، او چیه، اونا پدر پسرن، اینا نمیدونم، این حرفا نیست اصلا. اگه حضرت موسی علیه السلام هم تو کربلا بود، حضرت عیسی سلام الله علیه هم تو کربلا بود، کار امام حسین رو میکرد. اگه امام حسین به جای در بنی اسرائیل بود، در قوم بنی اسرائیل زمان فرعون، کار حضرت موسی رو میکرد. برای که این یه خصلت اعتقادی روحی باطنی است که کاری نداره که شما کی و کجا چه عکس العمل مادی نشون میدی. مسئله اصلیش اینه که چه سنخ عکس العمل یا عملی باید انجام داد تا مطابق باشد با هدایت و عدالت الهی. یک مثال بشری بزنیم. یه آدم مؤدب، یه آدم، این مثال باز ما یکم دور میکنه از ماجرا ولی از یه جهت نزدیک میکنه. بعضی آدم ها خب با ادبن، هم اصلا بعضی ذاتن با ادبن، هم تو الکی مهربون و خوبن. ما بعضی دوستان داشتیم همینجا الکی آدم های خوبی بودن بدون زحمت. یعنی من به خودم میگفتم من اگه 30 سال زور بزنم خودم و آدم کنم و میخوام تعذیب نفس و اینا، تازه آخرش مثل تو میشم که اونم امید ندارم. اصلا ایشون همطوری معمولی با همه میخندید، با همه مهربان، ما یک بار ندیدیم نه دعوا کنه نه فوش بده نه هیچی، همینجوری خوب به دنیا آمده بود. خب یک کسایی با زحمت بکشن تا به اینا برسن یا نرسن، البته اینا به ذات و پدر و مادر و نسل و امکانات و تقدیر و اینا همه مربوطه، ولی او کسی که منی که مثلا یه آدم بد اخلاقی ام، اگه 1 گرم خوش اخلاق باشم، پاداشی که به من میدن به اندازه 100 گرم خوش اخلاقیه اون کسی است که مادرزاد خوش اخلاقه، چون من دارم هزینه میپردازم برای خوش اخلاقی اون. نه، یا میگن کسی که توی خانواده مثلا فاسد یا بیدین به دنیا آمده، شرایط رشد نداشته، این اگه 1 گرم رشد کنه پاداشش به اندازه یک کسیه که توی خانواده و محیط کاملا مهیا از همه جهت مادی و معنوی 100 گرم مثلا روش کنه، این 1 گرم او به اندازه 100 گرم او پاداش داره و الا عدالت نیست. حالا می‌خواستم این عرض کنم، این چیز جمله معترضه شد. ببینید، یه آدم مؤدب اخلاقی خب در زمانها و مکانهای مختلف مؤدبانه رفتار میکنه، اما نوع بروز عرفی ادب در شرایط مختلف فرق میکنه. مثلا ادب در خانه پیش برادر و خواهر و اینا یه معنا داره، ممکنه پات جلو هم داره پاش جراز میکنه، خلاف ادب نیست چون عرف خونه فرق میکنه. این آدم مؤدبه ولی اینجا پاشو دراز کرد. بعد مثلا مهمان میاد، همین آدم مؤدب پاشو باید جمع کنه مرتب بلند شه و الا همون فعلی که 1 دقیقه پیش مؤدبانه بود الان میشه غیر مؤدبانه. تو یک جامعه عرفیه که جلوی بزرگتر، معلم، پدر مادر، اینا استاد یا مهمان کسی میاد بلند شی از جات، مثل جامعه ما مثلا. تو یک جامعه هست بلند نمیشن، اصلا بلند شدن رسم نیست تو بعضی کشورها، اینجوری نمیفهمن یعنی چی بلند شی، یا تعارف دم در اصلا نمیفهمن چی. شما اول بفرمایید، تعجب میکنم. میگه یکی از دوستان میگه یه وقت همونجا تعارف کردیم اینا، طرف شک ورزش، گفت نکنه چیز خطرناکی پشت در، این میخواد ما رو بفرسته جلو که به خودش صدمه نزنه. بعضیا دچار اینجوری تو یک جامعه مثلا کلاژ رو برداره، این میشه احترام. حالا آدم مؤدب تو این جامعه دوم باید بلند شه یا باید کلاژ رو برداره؟ خب باید کلاژ رو برداره دیگه، ولی حقیقت یک چیزه، این همون ادبه. بنابراین وقتی میگیم ائمه یا انبیا یا اولیا خدا کلهم نور واحد، یا میگیم حسن و حسین امامن، چه جنگ چه صلح، این نگیم که آقا اینجوری شد، اینجا چطور پاشو دراز کرد، اونجا پاشو جمع کرد، همینجا مؤدبه همونجا مؤدبه. خب بله آقا، معنیش تفاوت کرد، آثارش فرق بکنه. پس اینکه روی قضايا بعضیا من دیدم همین اواخر هم دیدم بعضی آرشتن حرفای عوامانه. بله ما یه جایی دیدیم که ما ائمه با هم متفاوت بودن یا حتی اصلا اختلاف نظر داشته. اولا که حتی اگر اختلاف نظر در مسائل خاصی هم باشه بازم چیزی کم نمیکنه، مگر قرآن از موسی و خضر سلام الله علیهما بحث نمیکنه که اینا با هم اختلاف نظر هم داشتن؟ حتی میگم اختلاف نظر داشته باشن اصلا. اونی که مهمه اختلاف هدف و اختلاف وظیفه، اختلاف قایت و اختلاف روش ندارن. و الا قرآن میفرماید، من میگم بر فرض اینکه ثابت بشه اختلاف نظری هم هست، خب خداوند در قرآن اقلا از دو تا اختلاف نظر در دو رده هر دوش هم انبیا اشاره کرده دیگه، اولیاء خدا. یکیش بین جناب موسی و برادرش جناب هارونه که ایشون وقتی میذاره بنی اسرائیل رو پیش جناب هارون و میرن به کوه و به جای یک ماه 40 شب میشه 10 شب اضافه میشه، بعد با نور الهی و تورات و 10 فرمان اینا برمیگردن، میبینن که برادر ایشون که ایشون هم به یک معنا رسول خداست، پیغمبره دیگه، چون خداوند میفرماد دوتاییتون اذهبا الی فرعون، هر دو پیغمبرن. ولی اختلاف اونجوری پیش میاد که حضرت موسی تو رو بعد داره میاد ریشه حضرت هارون رو میره یقش رو میگیره ریشه میگیره، میگه چیکار کردی؟ این امت رو به تو سپردم ظرف 30 روز، برگشتم باز گوساله سامری و بت پرستی رو افتاد. ایشون هم گفت که باطله، ولی که من تا حدی که تونستم اقدام کردم، بیش از او ترسیدم همه به جون هم بیفتن، جنگ داخلی و خونریزی را بیفته، که اونجا حضرت موسی علیه السلام به فرمان که را بیفته اقتلوا انفسکم، عیبی نداره. وقتی که در یک مسیر عظیم اون فرق میکرد، او بت پرستی قبل از ایمان، او جهل بود، این بت پرستی جهل نیست بعدش، چون مسئله روشنه، این ظلم دیگه، خیانته. خب یکی هم بحث اختلاف حضرت موسی و حضرت خضره که جناب خضر قرآن میفرماد که با من نیا، میگه میام، شرط میذاره، میگه به شرطی که بعضی چیزا هست که حکمتشون من میدونم شما نمیدونی، نباید اعتراض کنی. ایشون قبولم میکنه، در این حال اعتراض میکنه، دو تا سه تا اعتراض که میکنه دیگه جناب خضر میگه دیگه هازا فراق، دیگه اینجا جدا میشیم ازم، تو هم پیغمبری، پیغمبر اولی العزم خدایی، خضرم ولی خداست، اون میدونه. و بعد توضیح هم میده چرا خضر به حضرت موسی میگه که لن تصبر معی، تو نمیتونی هم پای من صبر کنی و مقاومت کنی. علتش هم چیه؟ میفهمد جادی، میفهمد به ما لم تحت بهی خبرا، چون تو احاطه خبری نداری، تو نمیدونی قضیه چیه، تو نمیفهمی من این دیوار رو چرا خراب کردم، تو نمیفهمی من این کشتی رو چرا سوراخ کردم، تو ظاهرشو دیدی، اطلاع نداری از ابعاد، میگی چرا کشتی رو سوراخ میکنی یا خانواده فقیر. بعد میفهمی که اگه کشتی رو سوراخ نمیکرد حکومت میامد دیگه میبرد. حالا پس من میخوام بگم بر فرض اینی که اصلا بین انبیا و اهل بیت فرض کنیم مثلا در یک موضوع خاصی هم اختلاف بوده باشه، که ما سند موثقی در این باب نداریم، بازم منافاتی با نور واحد بودن ندارد، که تازه اتفاق هم نیفتاده، چون باز تو همین بحثا که آقا امکان دوگانگی و اختلاف نیست، خلیفه الهی و قطب الهی در هر زمان بیش از یکی نیست، حتی در امور معنوی، چون ممکنه شما بگی در امور مادی بیش از یکی اگه باشه هرج و مرج میشه، دو تا مدیر نمیشه. این عالم رو خدا میفرماد لو کان فیها آلهتون الا الله لفسدتا، میگه اصلا چطور ممکنه دو خدا با اوصاف خدایی، یعنی هر کدام جدا جدا عالم مطلق، قادر مطلق، مرید مطلق، ارحم الراحمین، چی چی جدا جدا این خصلت داشته باشن و این عالم، این دوتا بخوان عالم رو اداره کنن، اصلا به لحاظ فلسفی امکان نداره. مدیریت اجتماعی یک جا با دو مدیر، همین دانشکده شما، همین بیمارستان شما با دو تا مدیر که هر دو در یک سطح، هر دو به یک اندازه اختیارات کامل داشته باشن، امکان نداره، لفسدتا، امکان نداره. حتی اگر هر دوشون هم پاک و سالم باشن، هیچ کدوم نخوان اهل فساد و دزدی و اینا هم نباشن، رفیق بازی و قوم و قیش، اختلاف میشه، اختلاف تشخیص، اختلاف زمان. خب تو حتی تو مباحث کلامی و فلسفی بحث میشه، تو عرفان نظری، که در حوزه معنوی هم دو امام در زمان واحد نمیشود و نباید باشه، چون او سلوک معنوی از سلوک مادی اتفاقا حساس‌تر و پیچیده‌تر و دقیق‌تره. ولی لذا امام، از امام هم پرسیدن، از ائمه علیهم السلام در روایت از تو نهج البلاغه در اصول کافی سوال میکنن اتکون الارض لیس فیها امام، امکان داره یه زمانی باشه که جامعه بشری باشه، حیات روی کره زمین باشد، اما امام و حجت الهی نباشه، امام میفرمان که لا، نمیشه. که حالا تو عرض کردم تو عرفان و فلسفه براجعه اینا برهانم میارن بحثم میکنن. بعد سوال میکنه ایکونو امامان، میشه دو تا امام باشن همزمان؟ یعنی دو تا رهبری به عهده دو نفر باشه در زمان واحد ولو هر دو معصوم، میشه؟ فرمان لا، الا احدهما صامت، مگر اینکه یکیشون سکوت کنه. وظیفه به عهده یکی دیگه است. ضمن که عصمت هم میدونید که شما بهتر میدونید، عصمت یک چیز اجبار نیست. عصمت اوج تلاقی، یا بگیم تلاقی اوج علم و اراده است. علم و اراده در اوج وقتی به هم میرسن میشه عصمت. هم عصمت نظری که خطا نمی کنی، هم عصمت عملی که خطای عملی نمی کنی. همه ما و شما به یک اندازه معصومیم، نسبت یک امر، عصمت یک امر نسبی است. الان همه ما و شما از این خطر که خودمون ای پنجره از طبقه دو بندازیم پایین معصومیم، هیچ کدوم از ما این کارو نمیکنه. سیم لخت به برق تو پریز برق بکنیم دست بزنیم، نسبت به این عمل ما هممون معصومیم. یه قضای مسموم بیارن همه ما بدونیم مسمومه، همه ما نسبت به خوردن این غذا معصومیم، مگر اینکه اعتدال اراده یا عقل رو از دست بدی، کار میخواد به خودکشی، دیوانه بازی، اینا از خودت متنفر باشی، بعضی حرفا. خب ما معصومیم نسبت به اینا. معصوم پیامبر و امام معصوم، همین آگاهی که ما نسبت به سم داریم و احتراز میکنیم، همین رو نسبت به همه گناهان دارن. یعنی میفهمه تمام گناهای کوچک و بزرگ اینا مثل سمه، کاملا میبینه آثارش. خب او معصوم، اگه ما هم به او علم و اراده، به او صحت شما علم و ارادهمون تقویت بشه، اسمت ما بیشتر میشه. حتی ما آدمایی داریم پیغمبر و امام نبودن اما به مرزهای اسمت واقعا نزدیک شدن، الهامات الهی هم بهشون شده، یعنی نبوت خبری نه نبوت تشریعی. نگفتن شما رسولید برید به بشر پیغام ببرید، فرمان بدید، شریعت بیارید، اینو نگفتن. ولی الهامات الهی در حد انبیاء بنی اسرائیل بلکه بالاتر از اونا، همین الان هم به کسانی میشه، خیلی ها میشه، کسانی که اهل معنا و اهل تقوا و اهل علم. خب اینم یک بحث. پس بنابراین این جنبندی این بخش عرض بکنم که مقام قطب و قطبیت شامل پیغمبران و اولیاء و ائمه است. قطب آفرینشن یعنی چی؟ مثلا در روایت داریم راجع به پیامبر حدیث قدسی که فرمودند و عزتی و جلال خداوند، فرمود سوگند به عزت و شکوه خودم، لولاک لما خلقت الافلاک. به پیامبر به خداوند فرمود اگه تو نبودی نمی آفریدم افلاک را، این جهان را، جهان ماده رو، اینا رو نمی آفریدم. هم که کسی بگه یعنی چی؟ پیغمبر هنوز نبوده، این عالم هزاران سال یا شاید میلیون ها سال قبل از پیغمبر آفریده شده. یعنی چی که اگه تو نبودی یک کسی در یک مقطع تاریخی توی گوشه از کره زمین به دنیا آمد و بعد رفته؟ یعنی چی که اگه تو نبودی اینا رو نمی آفریدم؟ چون که این تعبیر راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها هم هست. بعد بعضیا اینجا چون باز از بعد معنا و باطن قضیه به قضیه درست نگاه نمیکنن، از بیرون از بعد مادی نگاه میکنن، سوالاتی طبیعتاً پیش میاد براشون و برامون. یک، عالم که قبل از پیغمبر خلق شده، یه عالم ماده که چجوری اگر اون نبودی خلق نمیشد؟ و دوم اینکه یعنی چی برای یک موجود موقت در عالم ماده که 60 70 سال توی عالم بیشتر نبوده، یعنی چی که میلیون ها میلیون سال این همه منظومه ها، اصلا بگو فقط کره زمین برای آفریده شده برای چیه؟ از بعد مادی که نگاه میکنی مسئله عجیبه، یعنی چی اصلا؟ یعنی چی که حسین، امام حسین، هدف خلقت وجود امام حسین علیه السلام، یعنی چی؟ ببینید باز با یک تشبیه روشن بکنیم. مثلا این ساختمون رو یه عالم زحمت میکشن، این بیمارستان رو یا این دانشگاه پزشکی رو میسازن، از اولی که خرج میکنن کارگر، بنا، پول، سیمان، آهک، فلان، بعد تو دانشگاه ها شما دانشجو درس میخونید، پزشک میشید، فلان، یه چقدر زحمت میکشید تا میرسه به یه لحظه نهایی، یه لحظه نهایی که یه بیمار میاد اینجا، شما با یه نسخه شفا بدی، علاجش کنی و بره. کل مواجهه مثلا پزشک با بیمارش ممکنه 5 دقیقه بشه. خب و به این 5 دقیقه نسخه‌ای بمیسه که او علاج بشه. حالا سوال، کسی بگه آقا کل این زحمت ها، این دانش درس خوندن ها، شب بیداری ها، ساختمون سازی، این همه هزینه، فلان فلان فلان، همه اینا برای همین 5 دقیقه بود؟ یعنی چی؟ بله برای همین 5 دقیقه بود. یعنی اگه این 5 دقیقه رو منها کنی، کل این زحمات بی‌معنیه، منطق نداره، فلسفه نداره، عبثه. یعنی اگر تمام زحمتایی که شماها کشیدید تا پزشک و استاد شدید و تمام زحمتایی که هزینه‌ای که گذاشتن این ساختمون ساخته بشه، این دستگاه‌ها بیاد، این همه آموزش‌ها، همه اینا بشه، اون 4-5 دقیقه اتفاق نیفته، یعنی مریضی علاج نشود، تمام اینا بی‌معناست، یک کمدیه. درسته؟ قبول دارین این رو؟ این بی‌معنیه دیگه، فلسفه نده. حالا اگر گفتن آقا ما تمام این زحمت‌ها رو 30 سال کشیدیم برای که این 5 دقیقه جناب علی علاجت کنیم، اگه تو نبود، اگر تو علاج کنی اینا رو، اگر تو نبود ای پیغمبر که اینا رو علاج کنی و شفا بدی و هدایت کنی، کل این ساختمون و این درس ها، این بحث ها، این زحمت ها همش بیهوده بود، اصلا این کار رو نمی کردیم. یک مثال عادی بشری، باز فرق داره با اینها. بنابراین اگر خداوند فرموده باشه که اگر فاطمه نبود من عالم رو خلق نمی کردم، یعنی چی؟ اگر حسین نبود، اگر پیامبر نبود، اگر امام حسن نبود، اگر امام زمان نباشه، یعنی اگر انسان کامل عبد صالح خدا نباشد که هدف خلقت اوست، اگر اون نباشه کل این خلقت قابل توضیح نیست، قابل توجیه نیست. یعنی چی؟ هی صبح شب، صبح شب، هی بچه به دنیا میاد باز میمیره. اصلا واقعا کسی نگاه کنه، اگر بگه این غایت معنوی عالم رو حذف کن، فقط عالم ماده رو نگاه کن، واقعا بی‌معنی زندگی، خیلی مسخره است. به نظر من عاقل‌ترین کسان همینان که خودکشی میکنن، اینا از همه زرنگ‌ترن. یعنی اگه یه روزی به ما بگن آقا کل زندگی خودش همینا خودش هدفه، یعنی میلیاردها ستاره، سیاره، کهکشان ها، اینا همه هست، این هست، ما هست، اینا، این زحمت ها، مصیبت ها، انسان از وقتی به دنیا میاد با گریه به دنیا میاد تا وقتی میمیره باز با گریه میمیره، که چی؟ مثلا هم مثلا امروز شما مثلا با دیروز چه فرق داشته، فردا با امروز چه فرق داره؟ واقعا کسی، مگر خودمون رو غافل کنیم، سر خودمون رو بند کنیم که به این سوالا فکر نکنیم، یک کم فکر کنیم میبینی خیلی مسخره است، کل زندگی مسخره است، کلش مسخره است. لذا تو روایت میفرماد که یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، ابنوا للخراب، بسازید برای خراب شدن، لدوا للموت، به دنیا بیایید و به دنیا بیاورید برای مردن. حالا شما که تو بیمارستانید مرگ و زندگی رو خیلی سرراست میبینید، یعنی اول آخرش رو میبینید، هم زایمان رو میبینید هم سردخانه، این فاصله شو خیلی سریع میبینید دیگه. برای شماها اتفاقا مسئله باید خیلی واضح تر باشه، یعنی چی آقا از این مرگ چی، چه ضرورتی داره طی بشه اصلا؟ اگر این غایت، این عالم منهای مبدأ و معاد دیده بشه، زندگی قابل توجیه نیست، واقعا تهوع آوره. مگر خودتو غافل کنی، یه عده با سکس و نمیدونم مواد مخدر و شراب و اینا خودشونو خر میکنن، غافل میکنن، یه عده هم چنان برن تو لاک کارشون که اصلا فرصت پیدا نکنن به این چیزا فکر کنن، از صبح تا شب خودشونو خسته کنن که اصلا نتونن فکر کنن به این مسائل. و الا اگه یه آدم عاقل پیدا، آدم عاقل فارق پیدا شه و به این چه برسه که عالم مبدأ و معاد نداره، هدف این خلقت وجود انسانهایی مثل پیغمبر نیست، بعد به خودش میگه که چی؟ مثلا اینجاست که معنی دار میشه، عالم برای حسین است. اگه حسین نبود، اگه فاطمه نباشه، اگه علی ابن ابی طالب نباشه، اگه پیغمبر نباشه، اگر اولیاء خدا مثل عیسی پسر مسیح، عیسی پسر مریم، عیسی ابن مریم نباشه، اگه موسی نباشه، ابراهیم نباشه، اگه اینا نباشن، اگه امام زمان نباشن، کل این جهان، این زندگی، این فعل و انفعالات شیمیایی، فیزیکی، اینا اینا کافی نیست برای توجیه اینکه ما چرا زندگی میکنیم و اصلا برای چی اینا به وجود آمد. این دانستن این مسئله خیلی مهمه. پس اینکه اگه تو نبودی خلق نمیکردم معنیش این نیست، لازم نیست تو از به لحاظ فیزیکی توی عالم باشی از اول، که بگن خلقت عالم از او اول زمان بیگ بنگ یا هر چی که بوده به خاطر پیغمبر ما بوده. آقا تو عالم ماده، تو عالم معنا زمان نیست اصلا، مکان مطرح نیست. 60 سال و 6000 سال فرقی نمیکنه که پیغمبر 63 سال عمر کرد، امام حسین همینطور، امیرالمومنین، اینا اصلا زمان مطرح نیست، مکان مطرح نیست. حضرت فاطمه 18 یا حد اکثر 28 سال بوده، اصلا مهم نیست. مهمه که ایشون به یک مقامی رسیده که پیامبر یه وقت به حضرت فاطمه میگه که جبرئیل اینجاست و میگه که فاطمه به لحاظ معنوی و رشد روحی به مقامی رسیده، نه به خاطر که دختر توی، به رشد روحیش به مقامی رسیده که هر چه از خدا بخواهد انجام میشود. یعنی به ولایت تکوینی رسیده، یعنی اراده فاطمه شده اراده خدا. ولذا پیغمبر میگن هر کس فاطمه رو عصبانی کنه، ناراحت کنه، خدا رو ناراحت کنه، چون فاطمه با کسی مشکل شخصی نداره، عصبانیت شخصی نداره، فانیه در خداونده. برای اینه که غضب و رضای فاطمه دقیقاً علامت غضب و رضای خداست، چون فاطمه در خدا فانی است. فاطمه دیگه به یک معنا باید گفت فاطمه فاطمه نیست، به یک معنا میگفتن فاطمه فاطمه است، که درست هم هست، یعنی فاطمه فقط با خودش باید شناخت که چی کسیه. حالا به این معنی که من عرض میکنم یه رده بالاتر، فاطمه فاطمه نیست، فاطمه فانیه در خداست. لذا پیغمبر وقتی میفرمان بهشون که جبرئیل اینجاست و میگه هر چه از خدا میخواهی بخواه، تو روایت نقل شده از زهرا سلام الله علیها سکوت کردن و بعد فرمودن که هیچ از خدا نمیخواه تو عالم ماده. خیلی عجیبه، هیچی نمیخوام. انسان بزرگترین انسان کسیه که بگه من هیچی نمیخوام توی عالم. فرمودن فقط یه چیز میخوام، خداوند اجازه بده و به من کمک کنه که نظر کنم به وجهه، نظر به وجه الله کنم، یعنی مقام عرفانی میخوام، میخوام خوب خدا نزدیک شم، بشناسم بیشتر، ببین، میخوام منو به خودش نزدیکتر و آشناتر کنه. فقط من از خدا اینو میخوام، هیچی تو عالم. حضرت زهرا میگن من هیچی نمیخوام، یه دختر 18 ساله، هیچ، اون موقعی که بحث بوده احتمالاً 16 ساله، الا نظر به وجه الکریم، من فقط میخوام خدا اجازه بده بشینم نگاهش کنم، عشق بورزم و در برابر او خضوع کنم و در او و اراده او فانی بشم. خب حالا من سوال میکنم، او انسانی که میگن تمام این عالم رو میخوام بهت بدیم، هر چیشو میخوای بگو، میگه هیچی نمیخوام، آیا معنیش این نیست که این انسان از کل این عالم بزرگتره؟ بله، یعنی اون میگه عالم، این دنیا هدف من نیست، من هدف این دنیایم، من هدفم، دنیا وسیله است. وقت تو روایت ما داریم این میگن راجب فقط اونا نیست، راجب همه است. حضرت امیر جواب میفرمان که فرزند آدم اگه میدونستی خداوند در تو چه اماناتی گذاشته و چه استعدادی برای تقرب به خداوند، خودت رو توی عالم به هیچ چی نمیفروختی جز بهشت، جز بهشت هیچی لایق تو نیست. یعنی تمام این قدرت، ثروت، شهرت، ریاست عالم، تمام این سیارات، ستاره، همه رو بدن، میفهمد ارزش انسان از همه اینا بیشتره. حالا روشن میشه که چرا به پیغمبر خدا فرمود اگه تو نبودی، اگه حسین نباشه، تو بزرگان شیعه میگن اگه حسین نبود این عالم بی‌معنا بود، بلکه این عالم تمام هویت و ارزشش به معنویتشه، به معناست. عالم بی معنا ارزشی نداره، معنای عالم بدون انسان کامل و ولایت الهی معنا نداره. یعنی خلاصه تمام این عالم آمد برای که انسان کامل عبدالله متولد بشه. حالا کسی میگه که خب این عبدالله که بعدن اومد یا تا آخر که نبود، جواب این که اینجا زمان و مکان نیست. یه تعبیری دارن فلاسفه ما، من این عبارت رو براتون بگم برم محور بعدی، میگه القطب الذی علیه مدار و احکام العالم، اون قطبی که میگیم مدار همه عالم اوست و برگرد او و برای او حرکت میکنه در عالم ماده، و خود او و کل عالم برای خداست، و هو مرکز دائره الوجود من الازل الى الابد، مرکز عالم هستی از ازل تا ابد اوست. اون یه نفره، چند نفره، کیه؟ میگه اون واحد به اعتبار حکم الوحده، از موضع معنا که نگاه میکنی یکیست، و عالی ترین درجهش پیامبر اکرمه. برای همین هم ایشون آخرین پیغمبره، برای که از همه بالاتره. دیگه گفتن بعد از او رسول جدیدی لازم نیست، چون هر چه که لازم بود خدا با بشر در میان بگذاره دیگه از طریق ایشون در میان گذاشت، دیگه چیزی نمونده که خدا باید به بشر بگه و نگفته باشه. معنیش نیست که بعد از پیغمبر اکرم کسانی دیگه به مقامات عالی معنوی و الهی نمیرسن. چرا میرسن؟ اما دیگه رسالت نخواهد بود. خب بعد میگه این به اعتبار حکم وحدت که حقیقت محمدی است یکی است، اما و به اعتبار حکم الکسره متعدد. اما تو عالم طبیعت، عالم تاریخ، جامعه که عالم کسرته، اون نور در هر دوره‌ای در یک شخصی تجلی میکنه. زمان امام حسن، امام حسن، زمان امام حسین، الان امام زمانه. این به این معنا دخالت میکنه. و قبل و بعدش هم یک شعری داره مولانا، خیلی ترجمه یک این بیت شعره که و انی و ان کنت ابن آدم صورتن، از قول پیامبر که گرچه من در عالم صورت و ماده، من فرزند آدمم، حضرت آدم، ولی فیه معنان، فیه معنان شاهدون به ابوتی، اما در عالم معنا من پدر آدمم. یعنی خلقت انسان از آدم به بعد به خاطر این مقامی است که من به خدای متعال به من داده. من در عالم طبیعت من فرزند آدمم، در عالم معنا آدم فرزند منه. من به ظاهر گر آدم زاده ام، لیک معنن جد جد افتاده ام. ظاهرا من بچه فرزند آدمم، اما در عالم معنا من جد جدم هستم. حالا این نکات دیگه هم بود، دیگه طولانی میشه. یکی هم راجع به این بود معرفتیه. ببینید بحث زیارت و عزاداری و کربلا و اینها، همه اینا باز وسیله است. هدف از کل این عزاداری ها و عشق و اینا همه، هدف اینه که هدف این عشق باید هدف اون خون باشه، خون امام حسین. اون هدف چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن تو زیارت ابا عبدالله، از جمله این تعبیر رو به کار ببرید، خطاب به ایشون، به ایشون بگید که به سید الشهدا، به امام حسین بگید که تو با قیامت چه کردی؟ یعنی تو چرا شهید شدی؟ چرا قیام کردی با اون وضعیت؟ چرا ایشون این کارو کرد؟ خدایا، خدایا چرا حسین قیام کرد؟ لیستنقذ عبادک، برای اینکه بشریت را، بندگان تو رو نجات بده. از چی؟ من الذلاله، یک گم شدن، گم میشن. یا عالمه، این که قرآن میگه مردم سه دسته هن، یکی الذین انعمت علیهم، اینایی که خدا نعمت رو تمام کرد هدایت شدن، خودشون خواستن هدایت شدن. دوم مغضوب علیهم، سوم ظالین. مغضوب علیهم یعنی آدمای لجبازی که حق هم براشون روشن میشه لجبازی میکنن، تو شناسنامه‌شون میخواد اسلام، شیعه باشه یا هر چیز دیگه، اینا جهنمیه. شناسنامه خود این شناسنامه مال این دنیاست، مال اونجا که نیست که. مغضوب علیهم اینا این که خدا بهشون غضب میکنه. چرا؟ چون لجبازی میکنن، میفهمه حق و باطل چیه، لجبازی میکنه به خاطر منافعش و اینا. ولی یک عده‌ای هستن ظالینن، ظال یعنی کسانی که گم شدن. اکثر بشریت، اکثر ماها جز زالینه. زالین یعنی آدمایی که نمیخوان بد باشن، گاهی میخوان خوب باشن، گاهی میخوان بد باشن، راه رو گم کردن. مثل خیلی آدم ها، شما تو دنیا الان کشورهای مختلف میرید، کشور خودمون و کشور یه عالم آدمایی میبینید واقعا آدمای متوسط خوبی هستن، اصلا آدمای بدی نیستن، متو هیچ چی نمیدونه. عرفشون رو تغییر دادن، ارزشاشون رو تغییر دادن. تو یکی از کشورها تو تاکسی نشسته بودم، دیدم راننده عکس یه خانم برهنه ای رو گذاشته روی همین آینه ماشینش، بعد به ما که نشستیم میگه نگاه کنین خانم هم چقدر قشنگه، برهنه برهنه کامل. بعد بهش میگیم که خب اصلا واقعا خیلی چیز عجیبیه، عرف چقدر معروف، جای معروف و منکر رو عوض میکنه شرایط اجتماعی. یه 10 دقیقه که باهاش حرف زدیم که اصلا فرقی است بین جهالت و زلالت. جهالت ندانستن نظری است، زلالت به یک معنا یه چیزی فراتر از اویه، یعنی گم کردن مصداقی راه حیات، راه نجات و راه فنا. ولی اما و شک آمد بشه جامعه رو از شک نجات بده. همه به تردید افتاده بودن، نمیتونستن تشخیص بدن کی درست میگه کی غلط. خون حسین خط تشخیص بود، خط تشخیص رو، نقطه مرزی رو روشن کرد. حالا اگر اشک بر حسین در راستای خون حسین باشه، یعنی او هم کمک کنه به مبارزه با جهل و شک و زلالت، این میشه عزاداری درست. اگر نه خلاف اونه. هر مجلس عزاداری که محور دوم که عرض کردم این، هر مجلس عزاداری که نتیجهش رشد جامعه، رشد اخلاقی، معنوی، جهادی، سیاسی، معرفتی نباشد، اون مجلس واقعا مجلس ذکر امام حسین و مجلس احیاء مکتب نیست. به دلیل اینکه امام باقر علیه السلام فرمودن هر جا به اسم ما جمع میشید دور هم، مجلس عزاداری، روزه، نمیدونم هیئت یا هر چیزی، فان فی اجتماعکم و مذاکرتکم احیاءنا، هر جا دور هم جمع میشید، حالا تفریح، دید و بازدید، اینا همه همشام خوب و ثواب هم داره، در کنارش یک چیز جدید، یک نکته جدید بیاموزید که ما رو این خطی که ما آوردیم از طرف خدا برای بشر اینو احیا کنه، یک معرفت مرده رو زنده کنید، احیاءنا، ما رو زنده بدارید. و خیر الناس من بعدنا من ذاکر به امرنا و عاد الى ذکرنا، بهترین آدما و نزدیکترین کسان به ما کسانی هستند که امرنا یعنی خط فکری ما، این دکترین به اصطلاح توحید و عدالت رو، این رو مدام در جامعه، در جلسات نشر بده، به بحث بگذاره. ذاکره یعنی به بحث بگذاره، مذاکره، همه راجبش گفتگو کنن. و عاد الى ذکرنا، و خسته نشه، دوباره در اولین موقعیت، دومین موقعیت مدام این کار رو بکنه. اینا رو میخوام بگم، این مجلسی که به اسم امام حسین برگزار شه و توش خرافات، افراط و تفریط، عزاداریهای غلط، روایات دروغ، روزه دروغ، چشم هم چشمی، طلا به هم نشون دادن، فلان، از انواع و کارهایی که میکنیم، اینا نیست مجلسی که برای امام حسین تو روایت ماست. امام صادق فرمودن کسی آمد گفت آقا ما دور هم جمع میشیم و مثلا الله ذکر ابا عبدالله یا ذکر دینی داریم اینا، بعد امام میفرمان اتجلسون و تتحدثون، آیا دور هم میشینید با هم دیگه روابط دارید، رابطاتون با هم قطع؟ گفت رابطه داریم. گفتن آیا تتحدثون، با هم گفتگو و بحث هم میکنید راجع به مسائل معرفتی؟ گفت بله. بعد امام فرمودن اما انی احب تلک المجالس، من چون این مجالسی رو که دور هم بنشینین، احوال همو بپرسید، مشکلات همو حل کنید، با هم شوخی کنید، همدیگر رو امیدوار کنید و رابطه ها گرم بشه و یه بحث معرفتی هم بشه، به معارف ما آشنا بشید، اینها، این احب تلک المجالس، این دوست داشتنی ترین مجلس و جلسه توی جامعه چون این جلساتی است. فاحیو امرنا، امر ما را زنده بدارید و احیا کنید، نذارید بمیره و به حاشیه بره. فان من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا، هر کس در یک جلسه بنشینه که دارین راجع به ما صحبت میشه، حرفای ما زده میشه، لم یموت قلبه یوم یموت القلوب، اون روزی که همه قلب ها میمیرند، قلب آنان نخواهد مرد و زنده خواهد بود. که حالا این یعنی شاخصه برای این جور مجلس ها. و آخرین نکته دیگه نمیرسیم به همش، آخرین نکته راجع به بعد سیاسی، این بعد عبادی و عرفانیش عرض کردیم، راجع به بعد سیاسیش، بعضیا دیدید راجع به امام حسین اینا که بحث میشه یا ائمه میگن آقا اینجا جای عزاداریه دیگه، حرفای غیر عزاداری نزن. حتی من شنیدم همین راهپیمای اربعین، یکی از همین تیپا تو نجف، هر دو تیپش هستن دیگه، هم تو نجف و قم و مشهد و اصفهان، همه حوزه ها هر دو تیپ داریم، هیئت و آخوند و مسجد و اینا داریم از هر دو تیپ، میگه مثلی لا یبایع به مثل، با مثل یزید. بعد میگه اگر مثل منی با مثل یزید بیعت کنه، فعل الاسلام السلام، خدا حافظ اسلام. خب حالا بعد آن راهپیمای اربعین و عزاداری امام حسین، سینه زنی رو سیاسی نکنه، اینا انحراف بزرگه. امام که خودش جلوی تیپای به اصطلاح روشن فکر مسلک ایستاد، گفت ما هرچه داریم از محرم داریم، و شما اونایی که سناتون بالاتره یادتونه دیگه، انقلاب 57 کی واقعا هم شاه رو لرزوند، رژیم فهمید افتادنیه، هم تو اسناد لانه جاسوسی من خودم دیدم که بعد از اون گفتن دیگه رژیم رفت داره میره، وقت راهپیمایی عاشورا بود، راهپیمایی عاشورای 57 و اربعین 57، این دقیقاً اونایی که سنشون بیشتره یادشونه، این دوتا راهپیمایی که شد عاشورا و اربعین امام حسین، دیگه همه فهمیدن رژیم میره. تا قبل از عاشورا هنوز میگفتن اینا ممکنه، آیا کی میبازه، کی میبره بالاخره. خب امام میگفت ما هر چه داریم از محرمه، انقلاب ما محصول محرم بود، جنگ هم اونایی که بودن یادشونه، هیچ عملیاتی نبود که شب عملیات با اسم امام حسین با یاد کربلا و عاشورا به چاه نرن، هیچ عملیاتی نبود. این لبنان هم اتفاقاتی که افتاد، حزب الله اسم امام حسین بود، تمام اتفاقاتی که تو عراق و سوریه وضعیت دنیا رو امام حسین بعد از 1400 سال داره تغییر میده. این راهپیمای 20 چند میلیونی تو گینس ثبت شد دیگه، در تمام تاریخ بشر، در تاریخ بشر در شرق و غرب عالم از اولی که تاریخ داریم تا همین الان هرگز راهپیمایی 20 چند میلیونی وجود نداشته، همین الان هم در هیچ کجای جهان وجود نداره، فقط امام حسین 20 و چند میلیون، امسال احتمال پارسال 20 میلیون، امسال فکر میکنم بیشتر هم بشه، 20 و چند میلیون انسان پیاده راه میافتن با این خطراتی که همه میدونن، مخصوصا امسال احتمال خطر زیاده دیگه، با این خطرات همه میدونن، با پول خودشون با التماس میرن. این عراقی هم اونایتون رفتین دیدید تو فیلم هم نشون میده، این مردم عراق از تو خونه ها میان التماس میکنن که بیا نوکری تو بکنه، به زور میچسبن بهت، بیا بشین، میخوام پاهات ماساژ بدم، جورابتو بشورم، شربت بهت بدم، ماساژت بدم. همه جای دنیا گدایی از اونوری، امام حسین گدایی معکوس رو انداخته، التماس میکنن که نوکری تو بکنن. یک همچین صحنه در تمام جهان نیست. خب یک اتفاق جدیده، یعنی برای بشریت واقعا تو تاریخ بشر هم چیزی ما نداریم، نه چین، هند، هیچ کدوم با این جمعیتشون. در این حال که امام این حرف رو میزنه میگه مراقب باشید، مسئله عزاداری یک بعد عاطفی داره که این عشق اگه نباشه این شور از بین میره. عزاداری امام حسین بدون شور نمیتونه باشه، و الا شما تمام تاریخ مقاتل رو بخون، بعد همه نشستیم اینجا دور هم دیگه و بله امام حسین اینجوری شد، بعد شمشیر اومد از این زاویه 45 درجه خورد نمیدونم چی، بعد دست قاسم نمیدونم قطع شد چیکار شد. خب جلسه تمام شد، ان شاءالله فردا باز هم دیگه رو ملاقات میکنیم. به چه درد به چه دردی میخوره این ذکر، همش هم درست باشه تحلیلی، نه آقا باید عشق بزنی، بزنی تو سرت عشق بریزی، داد بزنی. این گریه ها و سر صدا نذاشت امام حسین رو در تاریخ دفن کنن، این خون رو زنده نگه داشته 1400 سال. اما یه بعد دیگه داره که بعد معرفت و حماسه است. مرثیه بخوان اما مرثیه توأم با حماسه، مرثیه برای آدمای ضعیف عاجز بدبخت نخون، مرثیه برای قهرمان و قهرمانانی بخون که تاریخ رو به زانو در آوردن و تا همیشه زنده‌اند. مرثیه برای کسی بخون که گفت منو مخیر کرده، این آدم پست فاسد منو مخیر کرده بین شمشیر و ذلت، از ما دور است و دور باد ذلت. برای این یک همچه آدم مرثیه بخون که بچه شش ماهشو میاره وقتی میریزن آی داد قال بچه‌مو کشتین، اینجوری نیست، خونی بچه رو میگیره به آسمان میپاشه و میگه خدایا پیش چشم توست پس راضیم. برای این مرثیه بخوان، برای ای قهرمان قهرمانان. لذا امام میگفت هر عزاداری که منطبق با روح نهضت امام حسین نباشه، یعنی عزاداری بکنی که تکلیف سیاسی تو امروز در برابر استبداد و استکبار نفهمی، یا درش حماسه نباشه، ذلت باشه، این به لحاظ عاطفی هم دیگه فایده و ارزش نداره، در جهت تخدیر و تحمیق. این میشه همون عزاداری که زمان شاه سفارت آمریکا و انگلیس گفته بودن پول هیئت‌ها رو میدادن، قند، پول قندشون رو میدادن، قمه میدادن، به شرطی که میگفتن توی عزاداری یا هیئتاتون اسمی از مسائل سیاسی اونا نگید، شاه یزید زمانه و از حرفا نگید، بگید ما برای همو امام حسین، ای خدا همو همو هرمله رو اگر گیر بیارم ای خدا انتقام علی اصغر رو میگم، بله برو دنبال همو هرمله، امروز رو کار نداشته باش. امام در جواب اینا اینو میگه، عرضمو با این جمله امام ختم کنم، میگه گریه چند نوع داریم ما، گریه آدمای ذلیل داریم، گریه از موضع عزت داریم، گریه نادان، گریه دانا، گریه مجاهدین، گریه قائدین و آدمای ترسو، گریه فرار، گریه مقاومت، گریه خواب، گریه بیداری، اینا همه انواع گریه است. امام میگه او گریه‌ای که گفتن برای امام حسین بکنید، انگیزه این گریه و این اجتماع در مجالس روزه فقط این نیست که گریه کنی برای امام حسین، امام حسین به گریه تو احتیاجی ندارد، تو به این گریه احتیاج داری. گریه ما برای امام حسین به نفع امام حسین نیست، به نفع ماست. چه نفعی؟ چندین نفع، تلطیف روح، آموزش عشق و فداکاری به خودمون، تجدید بیعت با امام حسین امام عدالت و توحید، موضع گرفتن در برابر ظلم، ترساندن ستمگران همه دورانها، زنده نگه داشتن پرچم مقاومت توحید و عدالت. امام میگه ما گریه میکنیم برای سید الشهدا، اما سید الشهدا احتیاجی به گریه ما نداره. این گریه هم خودش همین چند تا قطره آب شور چیز مهمی نیست، این گریه از کجا آمده، چرا آمده، با چه هدفی و چه آثاری داره؟ آثار گریه، گریه رو ارزشمند یا بی ارزش میکنه؟ ولی خود گریه یه چند قطره آب شور، خب یه کسی گریه میکنه برای مقام، یکی گریه میکنه برای پول، یکی گریه میکنه برای هر چیز، هر کسی برای یک چیزی گریه. این گریه کجاش ارزش داره؟ یکی اردنگی خورده گریه میکنه، گریه مگه خودش ارزش داره؟ گری کدام گریه، برای چه و با چه آثاری؟ امام میگه آقا اینه، بعضی هاشن گریه غیر سیاسی درست کردن، گریه غیر عبادی، همجور گریه کن، عزاداری کن، خود به خود بدون هیچ آثار مادی و معنوی و تاریخی، خود همینو ازت خواستن، مثل که این چند قطره آب شور مثل که خودش معجزه میکنه اصلا. نه، میگه نه، این گریه خودش فی نفسه کاری ازش برمیاد، نه سید و شهدا احتیاجی به این گریه داره، این گریه به نفع ماست و به نفع بشریت است، نفع دنیوی و اخروی، نفع سیاسی و عبادی داره، تربیتی. میگه این مجلس ها مردم رو جمع میکنه، یک وجهه واحد میده، میلیون ها جمعیت در محرم سفر به خصوص دهه عاشورا تبدیل میشن به یک تن، میشن بزرگترین و شورانگیزترین و حماسی ترین و قدرتمندترین تجمع در تمام جهان. تازه اون موقع این راهپیمایی 20 میلیونی نبوده هنوز. میگه این باعث میشه که دنیا حساب دیگه ای بکنه راجع به اسلام، شیعه و انقلابیون. میگه بی خود نبود بعضی ائمه ما میگفتن من که رفتم برای من روزه بخونید، یعنی برای من گریه کنید، برای امام حسین گریه بکنید. بی خود نیست که ائمه گفتن هر کس بگرید و بگریاند در این راه، گریه و گریستن و گریاندن برای توحید و عدالت، تربیت، برای زیر سوال بردن مشروعیت ظلم، چنان این همه عجز داره، اینقدر گناهانش بخشیده میشه. بله، امام میگه مسئله، مسئله گریه نیست، مسئله اصالتا مسئله تباکی نیست، مسئله مسئله سیاسی است که همه که ائمه ما با اون دید الهی و عبادی ملت را میخواستن سیاسی نگه دارند، گفتن آقا هر سال باید این موقع برای امام حسین، برای اون ظلم بزرگ گریه کنی. خب بعد اگه عقل داشته باشی میپرسی قضیه چی بوده، من برای چی باید گریه کنم؟ برای که ملت را هر سال دوباره بسیج کنه، یک پارچه کنه، متحد و حماسی، تا این ملت ضعیف و ذلیل نشه و آسیب نبینه. یه خاطره هم عرض بکنم، پارسال اربعین ما این راهپیمایی توفیق داشتم بودم، منتها چند روز قبل از اربعین باید می‌رفتم، یک سمیناری بود تو امریکای لاتین، رفتم اونجا، این کمونیستا و چپا و سوسیالیستا از اروپا و چند تا قاره آمده بودن، رهبران احزاب چپ دنیا. من بهشون اونجا مقدمه بحثم اشاره کردم، گفتم فقط یه چیزی میخوام بگم اطلاع داشته باشید، 20 میلیون جمعیت داره میره به سمت مزار امام حسین برای که ایشون شهید شدن. اینا نمیدونستن اصلا کربلا امام حسین چیه، فکر کردن امام حسین تو همین درگیری‌های اخیر عراق کشته شده. بعد پرسید که ایشون کی بودن، مثلا فکر میگم مثلا امام حسین، میگیم مثلا امام خمینی، امام فلان، فکر میگم امام حسین مثلا یکی از رهبران تو ما تو عراق بوده اخیرا. گفتم نه، قبلترا بوده. گفت کی؟ گفتم 1400 سال پیش. بعد همه به هم نگاه کردن، یعنی چی؟ یک کسی 1400 سال پیش کشته شده، حالا 20 میلیون آدم را افتادن تو بیابونا، دارن میرن به سمت او. اصلا هر چی من توضیح میدادم نمیگرفتن، یا میگفتن یا 20 یا میلیون نمیفهمی یعنی چی، یا چند صد کیلومتر رو 2000 کیلومتر نمیفهمی یعنی چی. طرف اومد گفت آقا ما رو 1000 تا شلاق ضربه زدن. گفت آقا یا شلاق نمیدونی چی نخوردی، یا 1000 رو نمیفهمی. گفتم 20 تا چند میلیون آدم صدها کیلومتر پیاده، میگفت نه میلیون نمیفهمی یا کیلومتره. تا آخرم هرچی من گفتم اینا با خودشون گفتن یا اشتباه میکنه یا احساساتی الان داره حرفا رو میزنه، ولی رو 2 میلیونش رو خلاصه توافق کردند که من احساس من این بود، نگفتن ها، من احساس کردم تا 2 میلیون رو باور کردن هرچی ما میگیم 20 میلیون، 2 میلیونش هم درست باور نمیکرد. گفت بعد که به یکشون گفتن آقا این قضیه هست، گفت چطور تو رسانه ها اینجا نیست؟ اصلا میدونین اینو بایکوت کردن تمام این آزادی بیان، رسانه های آزاد، اینترنت، دنیای ارتباطات، یک خبر از این راهپیمایی 20 میلیون ندادن، در حالی که اگر نیم میلیون آدم 20 کیلومتر راهپیمایی کرده بودن تمام رسانه های دنیا گفته بودن. چنان که 5 تا 8 هزار حاجی ما رفت، هیچ رسانه ای تو غرب اینا رو نگفت. خب من گفتم توی یک جلسه پیشمون، گفتم اگر همین امروز میگفتن 500 تا آهو تو یک بیابونی تلف شدن، تمام رسانه‌های دنیا اینا نشون دادن، 5000 انسان خفه شدن ظرف 3 ساعت با رشوه‌های آل سعود، رسانه‌های آمریکا، اروپا هیچی نگفتن. این اربعین هم کلا سانسور شده، ایراپ ما اربعین اصلا اینا گفتن چطور همچین چیزی ممکنه اتفاق بیفته تو هیچ رسانه‌ای نیست. بعد اون جمله آخر که می‌خواستم بگم این بود، گفت حالا که شما اینو می‌زنی با اینکه ما ندیدیم ولی خب به احترام شما باور می‌کنیم، گفت اینو بدانید آدم لامذهب کمونیست، گفت که پس از تشیع چیزی داره که هیچ مکتبی و هیچ مذهبی در تاریخ نداشته و نداره و او حسین. این عبارتش. گفت این چه جور آدمیه که هزار و چند صد سال پیش توی بیابونی 70-80 نفر کشته شدن، چجوریه که بعد از هزار و چند صد سال 20 میلیون آدم پیاده را میفتن صدها کیلومتر؟ گفت ما زور میزنیم مثلا یک چگوارا ساختیم، یک نمیدونم چی ساختیم، یک میتینگی میخوایم بذاریم، بعد از 30 سال 40 سال یک جمعیت چند هزار چند ده هزار نفره میایم با دوربین ابعاد بهش میدیم از این حرفا. این جمله رو میخواستم عرض کنم که گفت شما چیزی رو دارید که هیچ مکتب و هیچ مذهبی نداره. ما هرچی منتظر موندیم، اشکالی سوالی چیزی هم نفرمودید، من عذرخواهی میکنم، عرضمو ختم میکنم. اگر نکته است بفرمایید، اگر نه رفع زحمت کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.